بخی یک ورق کتاب بخوان. خاک در سر کرونا که بخی کل زندگی ها رو ویروسی کرده. کتابخانه را گردگیری کرد و سون کتابا دراز سیل کرد و گفت ببخشین که در بد خانه گرفتار و زندانی شدین. او از شویم که فقط کتاب خریدن یاد داره، یا از اولادایم که تا نام کتاب میگیرم خوشان میبره. در همی جنجالا بود که از خواب پرید و وارخطا دوروبر خود را دید. دخترش در حال مطالعات درسیش بود و بچهش به کتاب صوتی گوش میداد. خدا را شکر کرد که خواب دیده بوده. انشالله که هر جای افغانستان عزیز که هستین، از امو بدخشان و پامیر و بام دنیا بگیرین تا همواری های دشت بکوا در قندهار و هرات، روزگارتان خوب باشه و زندگی بر وفق مرادتان باشه و پایتخت نشینای افغانستان در میان شلوغی بیروبارک و چراهای مختلفی که شما را فرا گرفته روزگارتان خوش باشه. کابلیا سلام. خانم حسینیان امی لزه رسید؟ پیامکارو میگین؟ خود چقدر داغ داغ است. نوید خان از هرات و حنیفه از مزار شریف پرسان کرده که موضوع هفته آینده تان چیست؟ اولا یک شاباز، یک آفرین و یک تشکر به شما شنونده های خوب که قدر پیگیر قضیه هستین که از امیال تیاری بگیرین که بر ما هم پیامک روان کنین، هم انشالله فایل های صوتی روان کنین که بتونیم یک هفته خوب داشته باشیم. هفته دیگه ما میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها را داریم که از طرفی هم مصادف است با سال روز میلاد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دو مناسبت بسیار خوب و هفته‌ای که خیلی گپا میشه زد و چه بهتر که در فرصت پیش روی در هفته آینده از بانوان جامعه افغانی صحبت کنیم و اصلا از حضور و نقش زنان در جامعه مثل جامعه افغانستان که مدام پر از مسئله و چراهای زیادی بوده و ما میتونیم خیلی گپا بزنیم. انشالله که پا با پای برنامه زنده با زندگی در طول هفته آینده از همون شنبه تا پنجشنبه همراه ما باشین با محورهایی که تکنده برنامه انشالله تنظیم کردن و در هفته آینده بهش میپردازیم. مثلا روز شنبه از زن زندگی گپ میزنیم، میشه خیلی نگاه ها را بررسی کرد که منتهی شود به ای عبارت که ما چه نگاهی داریم و چه برداشتی داریم از این قضیه. و همینطور باز میتونیم راجع به بانوانی که شاغل هستن، بانوانی که در خانه هستن، بانوانی که فداکار هستن، بانوانی که خواسته ها و آرزوهایی دارن و چقدر خوب است که به اونا در سطح جامعه و در سطح خانواده به اونا توجه شه. پس یک هفته بانوانه را داریم، نمیگم زنانه، میگم بانوانه را داریم و انشالله که ما بتانم از خجالتتون در بیام، در خدمت شما باشم و البته زنده با زندگی هم زبان شما شنونده های عزیز باشه. شما را همیشه با خود داریم، به همین خاطر هم همیشه داد میزنیم که زنده باد زندگی. جمعه پیش روی انشالله که جمعه خوبی براتان باشه، پایان هفته بسیار خوبی باشه، دلتان جمع، خاطرتان جمع، خانوادیتان انشالله دور هم، مهربانی هایتان به همدیگه همچنان منتشر باشه و سر از شنبه قبراق و سرحال همراه ما در گروه خانواده رادیو دری باشین تا هفته بسیار خوب انشالله باز شروع کنیم و بتونیم در پایانش باز یک نتیجه خوب بگیریم. مثل می هفته کمال رضایت داریم، لبخند رضایت انشالله شما داشته باشین و ما هم سرخوش باشیم از این موفقیتی که در خدمت شما بودیم. گپ زیاد زدیم، جمعیتون خوش و با امان خدا و باز هم زنده باد زندگی.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده ها. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم با این بخش خبری، با ما همراه باشید. مسئولان دولت موقت طالبان در ولایت پنجشیر ادعاها درباره تخریب خانه های مسکونی در این ولایت را از طرف افراد طالبان رد کردند. در روزهای اخیر تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مبنی بر این که افراد طالبان خانه های مسکونی را در چند ولسوالی و ولایت پنجشیر تخریب کردند. به دنبال آن مسئولان طالبان در ولایت پنجشیر اعلام کردند خانه های مسکونی حتی در جنگ چند ماه قبل بین نیروهای آنان و مخالفان طالبان به رهبری احمد مسعود تخریب نشده بود. سخنگوی والی طالبان برای ولایت پنجشیر به روزنامه 8 صبح گفت که تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مربوط به ولایت پنجشیر نیست. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان آزادسازی دارایی‌های این کشور را از طرف آمریکا خواستار شد. دیبورا لاینز دیروز گفت که کمک‌های انسان دوستانه راه حل درازمدت مشکلات افغانستان نیست، بلکه باید تحریم‌ها ضد این کشور لغو و دارایی‌های افغان‌ها آزاد شود. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان افزود باید برای حل بنیادی مشکلات اقتصادی افغانستان تلاش شود. در همین حال ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان دیروز در نشست یک روزه با عنوان اقتصاد افغانستان در کابل گفت که مسدود شدن دارایی های این کشور از طرف آمریکا علت اصلی بحران اقتصادی افغانستان است. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثر آمریکایی ها مخالف ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان هستند و بر این باورند که این کمک ها سرانجام به دست طالبان خواهد افتاد. نتایج نظرسنجی مؤسسه مورنینگ کانسالت که 15 و 16 جنوری و از 2005 شرکت کننده صورت گرفت نشان می دهد 60% رای دهندگان آمریکایی مخالف کمک های انسانی آمریکا به مردم افغانستان و 17% موافق بودند و 23% هم نظری ندادند. از مجموع شرکت کنندگان 47% دموکرات ها مخالف، 27% موافق بودند و بقیه نظری ندادند. همچنین 76% جمهوری خواهان مخالف، 8% موافق و بقیه نظری ندادند. با به قدرت رسیدن طالبان و سقوط دولت اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان، آمریکا در حدود 9.5 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. رویکرد دولت آمریکا در آزاد نکردن دارایی های مسدود شده افغانستان در حالی با گذشت ماه ها ادامه داشته است که در ماه دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که برغم تحریم‌های کنونی خواستار کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان شده است. پیش از این ملا عبدالغنی برادر معاون دولت وقت گروه طالبان اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده افغانستان از سوی آمریکا دارایی شخصی اشرف غنی رئیس جمهور پیشین نیست و باید آزاد شود. خست سفید بارها اعلام کرد که برنامه‌ای برای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان ندارد، اما واشنگتن در پی یافتن راهی برای کمک به مردم این کشور است. نظامیان طالبان در شمال افغانستان رژه رفتند. نظامیان طالبان دیروز با برگزاری رسم گذشت در میدان هوایی میمنه در ولایت فاریاب آمادگی خودشان را برای برقراری امنیت در این کشور اعلام کردند. به شمول قاری حنفی فرمانده پلیس بولسوالی شیوه ولایت ننگرهار 8 طالب در پیوند به شکنجه و قتل یک تن از باشندگان بولسوالی بازداشت و توقیف شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
به شمول فرمانده پلیس بولسوالی شیوه ولایت ننگرهار 8 طالب در پیوند به شکنجه و قتل یک فرد ملکی بازداشت و توقیف شدند. رئیس زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید سه تن که در پیوند به قضیه یک قتل متهم و از سوی طالبان در بولسوالی شیوه ولایت ننگرهار بازداشت گردیده بود، در جریان توقیف و تحقیق از سوی فرماندهی پلیس و چند تن از طالبان مورد شکنجه، لاتوکوب و آزار و اذیت قرار گرفته بود که یک تن آنان بعد از این شکنجه و لاتوکوب جانش را از دست داد. گفته می شود که این سه تن در صفوف نیروهای امنیتی رژیم قبلی وظیفه داشتند. رئیس زابلی افزود شیخ نظام محمد نادیم فرمانده پلیس ولایت ننگرهار هنگام آگاهی از این رویداد یک هیئت را برای بررسی رویداد موظف نمود که تحقیقات این هیئت مقصر بودن قاری حنفی فرمانده پلیس و چند تن از طالبان بولسوالی شیوه را تایید نمود. با گفته سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار بعد از گزارش این هیئت فرماندهی پلیس ننگرهار به آن ولسوالی سفر نمود که ضمن اتحاف دعا به خانواده فرد کشته شده و کمک مبلغ پول نقد حکم بازداشت فرماندهی پلیس ولسوالی شیوه را با تمام کسانی که در این رویداد مقصر دانسته شده بودند صادر و این افراد بازداشت و تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان این نخستین بار است که یک مقام نسبتاً بلندپایه طالبان در ولایت ننگرهار با جرم شکنجه افراد ملکی همراه با افرادش بازداشت می شود. روز گذشته سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله طالبان با تمامی مسئولان پلیس در کشور دستور داد تا از برخورد انتقام جویانه با افراد رژیم قبلی که مورد عفو عمومی زعیم طالبان قرار گرفته است دست بردار شوند. سرپرست وزارت داخله همچنان گفته بود که در صورت تخلف با متخلفین برخورد جدی صورت می گیرد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ محدودیتی برای توسعه روابط ایران با روسیه وجود ندارد و روابط ممتاز تهران مسکو در تراز مناسبات راهبردی است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو با اشاره به نقش تاثیرگذار دو قدرت ایران و روسیه در منطقه و جهان، ادراک مشترک دو کشور در مسائل منطقوی و بین المللی را زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک خواند و افزود که روابط ایران و روسیه در مسیر مناسبات راهبردی قرار دارد. رئیسی تعامل حداکثری با کشورهای همسایه و همپیمان را جزو اولویت‌های سیاسی جهان خواهد شد. نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی رو در رابطه با سفر آقای رئیسی به روسیه بشنوید.
در رابطه با سفر آقای رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه، در نقطه اولی هستش در حال این سفر رو ما میتونیم ادامه سیاست خارجی عملگرا و با محوریت روابط و توسعه همکاری ها با کشورهای همسایه اون رو ارزیابی کنیم. سیاستی که از ابتدای دولت 13 شاهدش هستیم که به حال عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای، فعال شدن اکو با محوریت جمهوری اسلامی ایران و توافقاتی که مثل توافق سه جانبه‌ای که بین ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در رابطه با سواپ گاز منعقد شد، در کنار به حال سفرهایی که وزیر امور خارجه آقای امیر عبداللهیان به کشورهای منطقه داشتن، از چین گرفته تا کشورهای عربی، از یمن، کشورهای عربی منطقه، قطر و عمان، در کنار به حال مراوداتی که در عرصه منطقه‌ای با کشورهای عراق و سایر کشورها داشتیم، نشون میده این هستش که جمهوری اسلامی ایران یک رویکرد همگرایی به کشورهای همسایه در پیش گرفته، اما میشه واقعه که همزمان جمهوری اسلامی یک نگاه فراگیر به عرصه نظام بین‌الملل داره که توسعه مناسبات با کشورهای آفریقایی، آمریکایی لاتین و حتی مذاکراتی که الان در وین در جریان هست، ما میتونیم ادامه این روند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه مناسبات با همه کشورها در عین حال با محوریت کشورهای همسایه بدیم. در کنار اون مسئله میشه گفت نوع تعاملات و روابطی که بین جمهوری اسلامی ایران ما شاهد هستیم. طی سالهای اخیر در حوزه سیاسی و امنیتی ما شاهد گسترش این مناسبات بودیم که همگرایی دو کشور در مبارزه با تروریست در سوریه، همکاری‌هایی که در حوزه امنیتی منطقه داشتن، هم برگزاری رزمایش‌های دریایی مشترک بین ایران و روسیه و در کنار مراودات سیاسی که دو کشور داشته، میشه گفت نقطه عطفی رو در مناسبات دو کشور داشته. الان با توجه این مسئله میشه گفت شرایط به سمت توسعه مناسبات اقتصادی در حال حرکت هستش، با توجه به کریدور شمال جنوبی که مطرح هستش، همکاری هایی که در بندر چابهار میتونن انجام بدن و میشه گفت روی کردی که دو کشور در همگرایی بین کشورهای منطقه دارن، تقویت حوزه اقتصادی پیمان شانگهای، تقویت اوراسیا و همیشه یک مبارزه واحد دو جانبه و چند جانبه منطقی در برابر تروریسم اقتصادی که غرب علیه سایر کشورها به پا کرده، به حال یکی از محوریت‌ترین مباحث مطرح در موضوعات جمهوری اسلامی ایران و روسیه بحث تروریسم اقتصادی هستش که طی سالهای اخیر از سوی آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی علیه بسیاری از کشورهای منطقه در حال اعمال شدن هستش. میشه گفت این همگرایی‌ها به ویژه طرح کریدور شمال جنوب از مؤلفه‌هایی هستش که میتونه در توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور و در کنار اون توسعه مناسبات اقتصادی در کل منطقه تاثیرگذار باشه. به هر حال مشاهده هستیم که یکی از عوامل گسترش تروریسم و سوء استفاده بازیگران فرامنطقه‌ای برای ایجاد فضای ناآرامی در منطقه مسئله فقر و مباحث اقتصادی است. این همگرایی ها و توسعه مناسبات اقتصادی دو جانبه و چند جانبه در منطقه مثل یک پیوند و یک همگرایی اقتصادی رو بین کشورهای منطقه به همراه داشته باشه که این مسئله در کنار کاهش سوء تفاهمات بین همسایگان میتونه یک مؤلفه مهمی باشه برای یک اقتصاد پایدار منطقه‌ای و کاهش سوء استفاده بیگانگان برای سوق دادن مردم منطقه به سمت گروه‌های تروریستی به خاطر مسائل اقتصادی. فقط نکته دیگه‌ای که مطرح هستش در این سفر بحث تحولات افغانستان هست. به هر حال ما شاهد هستیم که بعد از خروج غیر مسئولانه آمریکایی‌ها از افغانستان، عملاً یک فضای بحران انسانی، یک بحث چالش‌های سیاسی در افغانستان میشه گفت به ودیعه گذاشته شده. همگرایی کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه به عنوان دو بازیگر مهم منطقه میتونه نقش مهمی داشته باشه در رفع مشکلات افغانستان، کمک به ملت بزرگ افغانستان و میشه گفتش که مقابله کردن با طرحهایی که کشورهای غربی با ایجاد ناآرامی در منطقه به دنبال اون هستن. در مجموع میشه گفت سفر آقای رئیسی به روسیه یک مؤلفه مهم هستش، هم در توسعه مناسبات دو کشور و هم در همگرایی بین کشورهای منطقه و حل بحرانهایی که به منطقه تحمیل شده.
قاسم غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در رابطه با سفر آقای رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه. در همین ارتباط وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در پیام توییتری نوشت که همکاری های ایران و روسیه به صورت ممتاز رقم خواهد خورد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در توییتر نوشت در دیدار مهم، صمیمانه و طولانی مدت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کرملین، مناسبات تهران و مسکو در مسیر جدید متنوع و پرشتاب قرار گرفت. امیر عبداللهیان افسود در فصل نوین مناسبات همکاری های ممتاز رقم خواهد خورد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ایرانیان خارج از کشور سفرای ایران هستند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به مسکو و دیدار با جمعی از ایرانیان مقیم روسیه، با مختنم شمردن این دیدار گفت که اراده جدی برای رفع موانع و مشکلات در مسیر ارتقا و توسعه همکاری‌های مشترک وجود دارد. رئیسی افسود بخشی از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با مسائل مشترک دو کشور در زمینه‌های اقتصادی و توسعه روابط اختصاص داشت، اما بخش دیگر به نقش قدرتمند ایران و روسیه در منطقه و مسائل بین‌المللی مرتبط بود. انریک مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام پس از بازگشت از روسیه با علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهایی که با محور رفع تحریم‌ها در وین جریان دارد دیدار کرد. این دیدار پس از ملاقات نسبتاً طولانی باقری با مذاکره کنندگان ارشد روسیه و چین انجام شد. مورا پیشتر به روسیه سفر کرده بود تا با مقامات عالی رتبه این کشور درباره مسائل و موضوعات مختلف بین‌المللی از جمله مذاکرات وین گفتگو کند. او نتیجه مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها از 27 نوامبر آغاز شده و گفتگوها با اذعان هیئت‌های مذاکره کننده پیشرفت‌هایی کرده است. مذاکرات حول دو محور راستی آزمایی و تضمین ها متمرکز بوده و به نظر می رسد که به مراحل حساس و سرنوشت سازی نزدیک شده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما عزیزان می‌گردد. با مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
در وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند، ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. بسیار خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم مطالب برنامه امروز مورد پسند شما عزیزان واقع شود. از شما دعوت میکنم روی موج فضیلت و آگاهی همراه ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیث ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. خواهر محترمی پرسیدند فردی که از دنیا رفته چگونه میتواند با اهل و خانواده خودش ارتباط داشته باشد که هنوز در دنیا هستند؟ شنونده عزیزی هم پرسیدن چرا ائمه معصومین با توجه به اینکه علم خدایی داشتند و میدانستند که در غذایشان سم ریختند آن غذا را میخوردند. بسیار تشکر میکنیم. قبل از این که بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز، شماره پیامک کار خدمتان اعلام میکنم در ایران 3800-226 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44. شما پیامک میزنید و اگر سوالی دارید درباره مسائل دینی و معارف اسلامی مطرح میکنید و کارشناسان ما سر نوبت و در اولین فرصت پاسخ شما را میدن. خواهر عزیزی پیامک زدن و پرسیدن فردی که از دنیا رفته چگونه میتواند با اهل و خانواده خودش که هنوز در دنیا هستند ارتباط داشته باشد. سلام و عرض ادب داریم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ این خواهر عزیز را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. با عرض سلامتی و طول عمر برای همه دوستان دارم. انشالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. نکته قابل توجه اینجا اینه که دوستان توجهش بشن که عالم برزخ به طور کلی بر دنیا اشراف و احاطه داره. اگر مانع و حجاب و پرده‌ای نباشد، فرد برزخی در هر زمان و هر مکان که تصمیم بگیره میتونه اشراف احاطه پیدا بکنه به فردی که در عالم دنیا زندگی میکنه، چنان که ما که در دنیا هستیم اگر موانع و پرده ها و حجاب های نباشه به سادگی میتونیم با بچه که در رحم مادر هست برش اشراف پیدا بکنیم، احاطه پیدا بکنیم، از جنسیتش، از نمیدونم چی، اگه انسان اون علمو داشته باشه یا اون ابزار خاصو داشته باشه. پس با توجه به احاطه عالم برزخ بر دنیا و این که موجود برزخی خب از سعه وجودی بیشتری برخوردار هست و توان اشراف و احاطه بر دنیا رو داره، اگر نتونه مطلع بشه و نتونه ارتباط برقرار بکنه به خاطر موانع هست. اون موانع میتونه مقام خودش باشه، میتونه جایگاهش باشه، میتونه گناهی که خودش مرتکب شده باشه باشه، دلایل مصلحتش از این قبیل و اجازه نداشتن، که اینم مهمه. گاهی ممکنه اجازه نداشته باشن که بخوان این اشراف رو پیدا بکنن.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نبی صلی الله علیه و آله، دنباله روایت قبلی، و امقت الناس المتکبر. مقت به معنای گناه و سنگینی باری است که بر دوش انسان قرار میگیره. میفرمایند متکبر سنگین ترین بارها را، بار گناه را بر دوش دارد به خاطر تأثیری که روحیه تکبر و خود برتربینی می‌گذارد در عمل انسان، هم با بندگان خدا هم با خود خدای متعال عز و جل. لذاست که تکبر موجب می شود که انسان سرازیر بشود در این دره هولناک. و اشد الناس اجتهادن من ترک الذنوب، بیش از همه مردم در تلاش و اجتهاد در راه خدا اون کسی انجام می دهد که گناهان را ترک کنه، نقش ترک گناه را در رشد و تکامل آدمی نشان میده. یعنی بیشترین تلاش ها اینه. ممکنه کسی تلاش رو در انجام عبادات و مستحبات مشاهده بکنه. لیکن می‌فرمایند که از او برتر و بالاتر عبارت است از ترک گناهان، چون گناهان عوامل درونی دارند. شهوات انسانی انگیزه های درونی است که دائم انسان رو به سمت گناه میکشانه. یک مبارزه دائمی برای انسان لازم است برای اینکه از گناه اجتناب بکنه. به اساس قضیه هم همینه. کسانی که اهل معنا و اهل معرفتن وقتی توصیه میکنن به جوانها و به مردم برای حرکت سلوکی در راه خدای متعال، قدم اول را ترک گناه میدانند. اگر چنانچه ترک گناه نباشد، اعمال خیر، عبادات، صدقات، مجاهدات تأثیر کمی میگذاره. مثل این است که انسان یک استخری را با چند تا لوله قطور دائم درش آب سرازیر کنه، اما این استخر پر نمیشه. چرا؟ چون چند تا سوراخ داره، چند تا ترک در بدنه این استخر هست که این آب رو دائم از بین میبره. گناه اینجوریه. هرچه که شما از عبادات و از اعمال خیر و اعمال صالحه انجام میدید، این ظرف وجودی انسان، قلب انسان سرشار نمیشود از خیر و حسنه و صلاح، زیرا که گناه مثل همون ترکی است، سوراخی است که در بدنه این استخر قرار داره، این رو همطور خارج میکنه، درز میده. اول بایستی این سد، این طریق هدر رفتن را انجام داد. اول بایستی این رو انجام داد، اون وقت است که اون وقت اعمال خیر اثر خودش رو میبخشه.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همچنان همراهتان هستیم از رادیو دری با برنامه آینه حقیقت. بسیار خوشحالیم و بسیار تشکر میکنیم از اینکه ما را همراهی میکنید. شنونده عزیزی پیامک زدن و پرسیدن چرا ائمه معصومین با توجه به اینکه علم خدایی داشتند و میدونستند که در غذایشان سم ریختند، آن غذا را میخوردند. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
چند نکته رو دوستان من داشته باشن. نکته اول این که کسی ادعا نمی‌کنه که امام یا پیغمبر علمشون علم ذاتی و علم بی حده. بعضی از مطالب رو صلاح نیست که بدانند و نمی‌دانند. از اون همین مواردی که شون اشاره کردن. آیا واقعا میدونستن که این غذایی که دارن می‌خورن سمه؟ نه، هیچ دلیلی نداریم. نه دلیل تاریخی داریم، نه دلیل عقلی داریم. مثلا امام رضا علیه السلام گفت اگه من با این حال برگشتم عواب سر کشیده بودم، بدان که مسموم شدم. اگه نه که اتفاق نیفتاده. این معناش اینه که من نمیدونم که امروز چه اتفاقی خواهد افتاد. احتمال میدم با قرائن شواهدی که وجود داشته. پس این که بگیم که ائمه علیهم السلام میدونستن که این غذا آلوده به زهر و سم، نه چنین چیزی رو نداریم. بله، اگر میخواستن بدانن میتونستن. راه کسب این علم براشون فراهم بود. اینو قبول داریم که علم شعنی هست، اما بعضی از موارد علم فعلی نیست. دلیلش هم اینه که صلاح نیست که این علم باشه. در خیلی از موارد ندانستن فضیلته. ندانستن. ابراهیم و اسماعیل اگر میدونستن که بحث ذبح یه فیلم بازی کردنه، چه هنری نکرده بودن، کاری نکرده بودن که. نمیدونستن. نه ابراهیم میدونست نه اسماعیل. اینو میدونستن که به هر حال مأمون امام رضا رو شهید خواهد کرد. میدونستن که امام حسین به هر حال توسط مردم کوفه مثلا یا به شهادت خواهد رسید، اما کی، کجا، جزئیاتش، اینا که دیگه دقیقاً اینا که در روایت نداره که همین سفر یا سفرهای بعدیه. نکته دوم این که کسی که علم غیب داره فقط علم به معلول که نیست، علم به مجاری و اسباب هم داره. اگر میدونه که شهید میشه، اون علل و اسبابی هم که منجر به شهادتش میشه اونا خبر داره. در نتیجه خبر داره که اراده خودش، اختیار خودش تأثیر نداره، چون اسباب میبینه دیگه، من علل و اسبابی خارج از اراده او واسه شهادتش میشن و او توی کاری نمیتونه بکنه. نکته بعد این که دوستان توجه داشته باشن، امام و پیامبر که علم غیب دارن و علم دارن، اونها مکلفن مثل مردم عادی زندگی بکنن. علم غیب برای صاحبش تکلیف ایجاد نمیکنه، او مثل بقیه مردم. اگر مثلا فرض کنید که امام رضا جایی بود که جانش به خطر میافتاد و باید از خودش دفاع میکرد، دفاع میکرد یا نمیکرد؟ دفاع میکرد حتما، چون مثلا با شمشیر به حضرت حمله میکرد و حضرت هم شمشیر داشت پرداش، حتما از خودش دفاع میکرد. کاری که امام حسین علیه السلام در کربلا کرد، که امام حسین میدونست که شهید میشه دیگه از خودش دفاع نکرد. چرا؟ تا انقدر در توان داشت جنگید. امام تکلیفش همینه، او هم مکلف مثل بقیه مردم بر اساس شواهد و ظواهر شرع عمل بکنه. نمیتونه بگه چون من خبر دارم پس تکلیف من اینه. نه، او تکلیف مثل بقیه مردم هست. اگه کسی به جای امام بود که علم غیب نداشت چیکار میکرد از لحاظ شرعی در چارچوب شرع؟ این همون رفتار امام هم باید انجام بده. نکات دیگری هم هست، اما امید اینه که دوستان، فقط خداست که علم ذاتی بی حد داره. غیر خدا علم غیب ذاتی نداره. علم غیب و علمش بی حد نیست، محدود به رضای خداست. از خودش هم نیست، آنچه خدا بهش داده همونو فقط میدونه. الله الله
بسیار تشکر میکنیم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه که امروز در خدمتشان بودیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودند. امیدواریم مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده تان قرار بگیرد. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم...
و زمان پخش برنامه انیس تنهایی رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف اوست. دوستان و علاقمندان به کتاب و مطالعه، سلام و درود بر شما. حال دلتان چطور است؟ در خدمتتان هستیم از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. عزیزان، امروز می‌خواهیم کتاب ماه عسل آفتابی اثر نویسنده ایتالیایی آلبرتو موراویا را خدمتتان معرفی کنیم. این داستان درباره زوجی است که برای ماه عسل به سفر رفتند. مرد متوجه می شود که نداشتن نقطه مشترک با همسرش در زمینه علایقش باعث دوری آنها می شود. پس از ازدواج جاکومو با سیمونا، آنها برای ماه عسل به جزایر آناکاپری رفتند. جاکومو احساس می کرد زنش با او بی توجه است و به هیچ کدام از احساساتش پاسخ نمی دهد و هرچه سعی می کرد او را با خودش یک دل کند موفق نمی شد. جاکومو اهل سیاست نبود و سیمونا کمونیست بود و به دلیل تفاوت سلیقه سیاسی و نداشتن دانش در حیطه مورد علاقه زن، جاکومو حس می کرد که هیچگاه نتواند همه توجه سیمونا را از آن خود کند. روز دوم ماه عسل با هم به سوی شهر بازی معروفی براه افتادند، اما در میانه راه زن احساس خستگی کرد و اصرار داشت که برگردد. مرد سعی کرد او را برفتن راضی کند. به سمتش رفت تا زیر گوش او زمزمه عاشقانه ای سر بدهد. دوستان عزیز، همانطور که از نام اصلی داستان برمی آید، شما خواننده داستان عاشقانه ای از دل روزگار سیاه فاشیسم ایتالیا هستید. زمانی که سایه سنگین سیاست روی روابط انسانی افتاده است، آنچنان که هیچ کس را گریزی از آن نیست. برش کوتاهی از کتاب ماه عسل آفتابی را با هم مشنویم.
سیمونا و اون مرد همکارش مدتی بی این که حرکتی بکنن با هم حرف زدن. تا اونجایی که جاکومو از حرفاشون فهمید، از همدیگه احوال رفقای حزبی و اینکه تعطیلات خودشونو کجاها گذروندن پرسیدن. گاهی هم از حال همدیگه و اینکه آیا از زندگیشون راضیان سوال کردن. جاکومو از حرفاشون اونقدر جا نمیخورد که از لحن کلامشون. این لحن واقعا چه لحنی بود؟ چرا اونو آشفته میکرد؟ دلش میخواست همون لحظه بره جلوی زنش وایسه و با مشت بکوبه تو دهن اون مرد و از هم دورشون کنه. ولی افسوس که اختیار چنین کاری رو نداشت. این کار مساوی بود با از دست دادن سیمونا برای همیشه. بنابراین تأمل میکرد و حرص میخورد. احساس میکرد لحن اونا تنین اسرارآمیزی داره که ازش سردر نمیاره. انگار یه پیام مرموزی تو لحنشون بود که مختص خودشون بود. جاکومو برای یه لحظه از خودش پرسید که آیا لحن اونا اصلا شباهتی به لحن گفتگوی کنترل شده کارمندای یه اداره یا بانک داره؟ و به این نتیجه رسید که نه، یقیناً این لحن که به گوشش میخورد کاملاً با اون لحنها متفاوت. خیلی تلاش کرد که توجیهی برای این لحن بیش از حد صمیمانه همسرش با اون مرد پیدا کنه، چون دیگه داشت از حالت عادی خارج میشد و واقعاً داشت جاکومو رو از کوره در میبرد. از خودش پرسید آیا اساساً این حالت حالتی احساسی و حسودی مردونه نیست؟ آیا حسادتش عقلانیه؟ هرچی بیشتر فکر کرد کمتر به نتیجه رسید. انگار می ترسید که اگه بیشتر فکر کنه احتمالاً به نتایجی غیر قابل تحمل برسه و مجبور شه عکس العمل تندی نشون بده. اون وقت کار به قهر و جدایی می کشه و برای همیشه سیمونا رو از دست میده. مطمئن بود اینطور میشه. از طرفی می ترسید این ارتباطا بالاخره کار دست سیمونا بده و زندگیشو رها کنه. این افکار منفی ذهن جاکومو رو به حدی مشغول کرده بود که قیافش به کلی در هم و پکر شد. طوری که وقتی سیمونا با همکارش خداحافظی کرد و به طرفش اومد، اصلا متوجه حضورش نشد. ولی صدای سیمونا رو شنید. چی شده جاکو؟ چرا اوقات تلخه؟ سرش بلند کرد و قیافه شادمان و راضی زنش رو که دید بیشتر حسادت کرد. اما به خودش مسلط شد و گفت چیزی نیست. از گرماست. سیمونا با حالتی صمیمانه گفت اینجا که گرم نیست. تو چته؟ نسیم خنک دریاچه رو حس نمی کنی؟ ناچار شد بگه چرا، شوخی کردم، بریم دریاچه.
در این لحظه بشنویم صحبت‌های کارشناس برنامه خانم طیبه سفری را.
به نام خدا، با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی. در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. دوستان عزیز، درباره زاویه اول شخص محدود به ذهن و سوم شخص محدود به ذهن در خدمتتون هستم. در نظر داشته باشید که این دو تا زاویه از ساختار زنده زبان تبعیت می‌کنند. برای بهتر درک کردن این زاویه‌ها و زبان داستان، اجازه بدید که چند تا مثال خدمتتون عرض کنم. میخوام درباره زبان نویسنده تازه کار خدمتتون توضیح بدم. نویسنده تازه کار نویسنده‌ای هست که هنوز به اهمیت واژگان و چیدمان اونها، همچنین آشنایی زدایی توصیف‌ها پی نبرده. بنابراین وقتی شروع میکنه به نوشتن، مقصودش رو با دم دستی ترین زبانی که میشناسه به خواننده منتقل میکنه، که البته انتظار تاثیرگذاری هم داره. دم دستی ترین زبان همون زبان تکرار نوشتاریه که ما در روزنامه ها، رادیو تلویزیون، مقالات سطح پایین و همچنین ترجمه های بد. یک نویسنده تازه کار دایره واژگانی وسیعی نداره و همون چیزهایی رو که شنیده و تو مطالعات کمی که داشته از همون زبان استفاده میکنه. برای مثال فرض کنید که من یه تیکه از یک داستانی که به این شکل توسط یک نویسنده تازه کار نوشته شده رو میخونم. ذهنم مشوش بود. همواره این مسئله را مد نظر قرار داده بودم که هر وقت او را آسیب ببینم آرامش خود را حفظ نمایم. اما هنگامی که او را اینطور خصمانه دیدم نتوانستم تصمیمی بر اساس عقل و تدبیر بگیرم. چهره در هم کشیده بود و من را می نگریست. گفتم قصد داری کجا بروی؟ تنها پاسخم سکوتی ممتد بود. دوباره او را نگریستم. نگاهش همچنان خشمگین می نمود. ناگهان گفت عازم خانه پدرم هستم. خب دوستان، همونطور که شنیدید ما با انبوهی از تعابیر و واژگان کهنه و دستمالی شده روبرو هستیم. قرار بود این صحنه یک هیجانی داشته باشه، اما میبینید که هیچ هیجانی برای شنونده نداشت و هیجان که نداشت حتی هیچ حسی هم منتقل نکرد. یک سری واژه‌هایی که ما همه جا صد بار اینها رو شنیدیم و خیلی هم کهنه هستند. این زبان یک نویسنده تازه کار هستش. در ادامه بهتون میگم که زبان معیار و زبان اصلی و بهتر داستان باید چطور باشه. در برنامه بعد حتما با من همراه باشید. من از همینجا همه شما دوستان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب من یا من نوشته سیما بستاک را خدمتتان معرفی کردیم و برش‌هایی از این کتاب را با هم شنیدیم. در این کتاب دندان پزشکی به نام دامون و همسرش پانیز زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت و دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته دنبال دلیلی میگردد که بفهمد چرا پانیز همسرش ناگهان تنهایش گذاشته. از شما دعوت میکنم که بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
بهادر گفت تو چرا خفه نمیشی دامون؟ من هیچی نمیگم، هی این حرف بی خود میزنه. همشون گفتن کاداتو خونه باز کن. خب تو که برات فرقی نداره. اینا نشدن یکی دیگه. ببخشید تصحیح میکنم، سه تا دیگه. مامان به بابا که توی پذیرایی ایستاده بود و تمام مدت به حرفامون گوش میداد نگاه کرد. سرشو پایین انداخت و زیر لب غرغر کنان گفتش میدونم مرد، میدونم. میدونم من خوب تربیتش نکردم. اگه درست تربیتش کرده بودم اینطوری نمیشد. نه مادر من، خودتو سرزنش نکن. این بیچاره تقصیر نداره که. خودت میدونی دیگه، تاریخچه این فامیل یه رمان تاریخی دلچسب و دلنشینه. دایی فرهاد جان که زحمت کشی سه تا زن گرفت. دایی فربودم که یکی رو گرفت طلاق داد، یکی دیگه گرفت زنه طلاقش داد. تازگی هم که یکی گرفته اونم نمیدونه طلاقش بده یا صبر کنه بدبخت خودش بره. دایی فرشیدم که ماشاءالله از همه بهتر. بابا بزرگم که به قرآن روم نمیشه دیگه راجبش حرف بزنم. آخه حرف زدن راجبش در حد سن و سال من که نیست. سرام پایین انداختم، با شیطنت به مامان چشم دوختم. راستی مامان، به این که بابا بزرگ چرا اون همه زن گرفته کاری ندارم، ولی به نظرت لازم بود از هر کدومشون دو جین بچه داشته باشه؟ والا ما هنوز توی مهمونیامون یه سری خاله و دایی جدید داریم میبینیم. مامان با عجله به سمتم اومد تا مشتی که هر لحظه با حرفام پرقدرت در میشد رو روانه بازوهام کنه، و ولی با وساطت بابا منصرف شد. وقتی صدای خنده ناگهانی بابا توی پذیرایی پیچید، حکم انجام هر کار غلطی رو برای ما امضا میکرد. نگاهم به نگاه‌های پرغضب مامان افتاد. لب و لوچم رو جمع کردم و با آرنج به بازوهاش زدم تا نخنده و مامان رو جریتر نکنه. اما اصلا کنترلی روی خنده‌اش نداشت. مامان گفت میشه به منم بگیم به چی داریم میخندین؟ آی آقا با شمام. بابک با شما دارم حرف میزنم. بابام گفت من معذرت میخوام خانم، ولی راست میگه به خدا. انگار همین دیروز بود. بهار که دنیا اومد، کلی مهمون اومده بود خونمون. مدام چشمم به بهار بود که تو دستشون جا به جا میشد. حواسم بود بلایی سرش نیاد. یهو دیدم یه پسر 14-15 ساله بچه رو برداشت برد تو حیاط. پشت سرش دویدم و گفتم بچه رو کجا داری میبری بچه جون؟ عین میرغضب نگام کرد و گفتش میدونی من کی هستم بام اینطوری حرف میزنی؟ بهش گفتم هر کی هستی باش بچه رو داری کجا میبری؟ با صدای بلند مامانتو صدا کرد و گفتش آبجی این بچه رو ازم میگیره، من داییشم مگه میخوام چیکارش کنم؟ بعد دوباره شروع کرد به خندیدن، همگی خندیدیم. مامان گفتش زشت مرد، تو مگه همسن اینایی که تو شوخیاشون شریک میشی؟ بسه حیا کن. خب راست میگه دیگه مامان، با بزرگ تا لحظه مرگ به افزایش جمعیت اعتقاد داشته. به سن پسر بچه دقت کن، قشنگ با تاریخ فوت بابا بزرگ هماهنگه. دوباره شروع به خندیدن کردیم. بابا وسط خنده‌هاش با کمال جدیت ضربه محکم به پشت گردن بهادر که در کنار ما نشسته بود زد و با جدیت گفتش دفعه آخرت باشه. بهادر گفت به خدا دیگه با دخترا اصلا حرف نمیزنم. تموم کردیم دیگه بابا، گیر نده، تو رو خدا گیر نده. بابا چند تا دستمال پشت سر هم از جعبه دستمال کاغذی بیرون کشید و به سمتم گرفت. دوباره به سمت بهادر برگشت و ادامه داد. برای اون نمیگم، برای ترست از لاک‌پشت میگم. خجالت بکش، مرد که از لاک‌پشت نمیترسه. بهادر گفت پس مردا حق دارن از چی بترسن؟ از جنس مؤنث، بیشترم از زناشون. بهار اخ میکرد و با مامان به سمت آشپزخونه رفت.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراهان گرامی، به زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان دعوت می کنیم به مدت 30 دقیقه شننده این برنامه باشید. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
هزار جهد بکردم که یار من باشی، قرار بخش دل بی قرار من باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. مهربان پروردگارم، ای آن که راهش برای توبه کاران هموار است، ای آن که نشانه هایش برای بینندگان دلیل قاطع است، ای آن که کتابش برای پرواپیشگان مایه پند و یاداوری است، ای آن که روزیش همه مطیعان و گناهکاران را فرا می‌گیرد و ای آن که رحمتش به نیکوکاران نزدیک‌تر است. دوستان عزیز، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:04:13 خواهد بود.
یا خدا،
دوست دارم، دوست دارم، قد تمام آدم و قد تمام.
خدایا من شبیه گفتگوی عاشقانه نیستم، من کمم، من شبیه خستگی هم هجای ماتمم، دست الکن نیایشم، دامن بلند استجابتت، آهای خسته و رها شده، آهای بی سمرز هم جدا شده، این تمام قصه من است. تو مرا قصه ای دگر بده، تو به کشته های خشک من سمر بده. یا خدا،
گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم بر راهم.
جوانان مسلمان سرگرم زورآزمایی و مسابقه وزنه‌برداری بودند. سنگ بزرگ آنجا بود که مقیاس قوت و مردانگی جوانان به شمار می رفت و هر کس آن را به قدر توانایی خود حرکت می داد. در این هنگام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و پرسید: چه میکنید؟ جوانان گفتند: زورآزمایی میکنیم، میخواهیم ببینیم کدام یک از ما قوی تر و زورمندتر است. رسول خدا فرمود: میل دارید که من بگویم چه کسی از همه قوی تر و نیرومندتر است؟ جواب دادند: البته، چی از این بهتر که رسول خدا داور مسابقه باشد و نشان افتخار را او بدهد. افراد جمعیت همه منتظر و نگران بودند که رسول خدا کدام یک را به عنوان قهرمان معرفی خواهد کرد. عده‌ای بودند که هر یک پیش خود فکر می‌کردند حالا رسول خدا دست او را خواهد گرفت و به عنوان قهرمان مسابقه معرفی خواهد کرد. پیامبر اکرم فرمود: از همه قوی‌تر و نیرومندتر آن کس است که اگر از یک چیزی خوشش آمد و مجذوب آن شد، علاقه با آن چیز او را از مدار حق و انسانیت خارج نسازد و به زشتی آلوده نکند، و اگر در مورد عصبانی شد و موجی از خشم در روحش پیدا شد، تسلط بر خیشتن را حفظ کند، جز حقیقت نگوید و کلمه دروغ یا دشنام بر زبان نیاورد، و اگر صاحب قدرت و نفوذ گشت و مانعها و رادعها از جلوش برداشته شد، زیاده از میزانی که استحقاق دارد دست درازی نکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر که خدا را آنگونه که سزاوار اوست بندگی کند، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا می کند. حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. امروز در محضر یکی از انبیای بزرگ خداوند قرار گرفتیم، حضرت عزیر علیه السلام. کار بسیار بزرگی که این پیامبر کردن و خیلی مهمه. بذارین از یه مثال با هم شروع کنیم. فکر کنید دارید یه تحقیقی رو انجام میدین و میرید پیش یک استادی که استاد مسلم اون موضوعه. بعد از استاد میپرسید که استاد، این موضوع تعریفش چی میشه؟ بعد استاد میاد برای شما در قالب یک جمله تعریف میکنه. شما یقین دارید که این تعریف تعریف اون موضوعه، شکی هم در این ندارین، ولی به استاد میگید میشه دلیلتون رو بگید؟ دلیل رو برای یقین خودتون نمیخواید، برای اینکه میخواید برای دیگران استدلال کنید، این دلیل مایه استدلال شما بشه و لذا بقیه هم بتونن مثل شما به این یقین برسن. این توضیحی که خدمتون گفتم ماجرای کاریه که حضرت عزیر علیه السلام و حضرت ابراهیم علیه السلام انجام دادن. انبیایی که کاملا به قیامت یقین دارن، بلا شک به همه چیه قیامت، شکی در انبیای الهی راه نداره، ولی دنبال استدلالی میگردن برای قوم خودشون، از باب خیرخواهی که نسبت به قومشون دارن، از باب اینکه براشون مهمه قومشون در شک نمونن، قومشون به یقین برسن. لذا از خدا میخوان که برای اونها استدلالی بیاره و خدای دو تا استدلال بی‌نظیر، یکی برای حضرت عزیر و یکی برای حضرت ابراهیم میاره. برای حضرت عزیر ایشون رو به یک خواب فوق‌العاده طولانی میبره، به گونه‌ای که وقتی بیدار میشه استخون‌های حیوانش که با او بوده بر جا مونده. ببینید چقدر خواب بوده. و این استدلالی میشه که وقتی ایشون به سمت قوم خودش برمیگرده، با این استدلال شک مردم رو به یقین تبدیل میکنه. ما این خیرخواهی